برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
شنوندگان عزیز، شب بخیر میگم. شما شنونده برنامه صدای کمونیسم کارگری هستید. من سوسن علمی در این برنامه با شما همراهی خواهم کرد. صدای کمونیسم کارگری، برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، هر شب ساعت 9 به وقت تهران از کانال رادیو یک دنیای بهتر پخش می شود. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی گوش کنید و شنیدن آن را به دوستانتان توصیه کنید.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خودکامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است. تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم. دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه ی گندم. بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
شنوندگان عزیز، ابتدا توجه شما رو به چند خبر جلب میکنم و سپس مصاحبه خواهیم داشت با سیاوش دانشور، عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری. اخباری که به دست ما رسیده به این شرح هست: تجمع کارگری مقابل استانداری آذربایجان غربی در تاریخ 28 مهر ماه که بیش از 50 نفر از کارگران آب و فاضلاب آذربایجان غربی در اعتراض به وضعیت جامعه کارگری تجمع کردند و همینجور کارگران دفاتر خدمات ICT در سه شهر نقده، میان دو آب و مهاباد و کنتور نویسان شرکت آب و فاضلاب ارومیه در اعتراض به وضعیت بد کارگری تجمعاتی رو داشتند. کارگران لاستیک البرز که در تاریخ 7 مهر ماه دست به اعتصاب 4 روزه زده بودند، اعلام کردند که در صورت عدم رسیدگی به خواستهای آنها بار دیگر دست به اعتصاب و اعتراض خواهند زد. در پی اعتصاب 4 روزه اونها وعده داده شده بود که به زودی کمیته‌ای برای رسیدگی به خواستهایشان تشکیل خواهد شد. اما نه تنها کمیته‌ای تشکیل نشده، بلکه میزان اضافه کاری و پاداش آنها نیز کاهش پیدا کرده. روز دوشنبه 19 مهر ماه حوالی ساعت 9 صبح مامورین وزارت اطلاعات به منزل فعال سندیکایی شرکت واحد تهران غلامرضا غلامحسینی یورش بردند و قصد دستگیری او را داشتند، ولی به دلیل عدم حضور وی موفق به دستگیری نشدند و فرزند 15 ساله وی را به گروگان گرفتند. در هفته گذشته همچنین شاهد قطع عضو، قطع دست به دلیل سرقت از یک قنادی بودیم که این جوان 21 ساله متاسفانه دستش رو در این جریان از دست داده. اختلاس فرمانده بسیج شرکت دخانیات رو داریم که این فرمانده بسیج شرکت دخانیات به همراه مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن مبلغ 400 میلیون تومان اختلاس انجام داده و همینجور طی روزهای اخیر دست کم 19 نفر اعدام شدند. تجمع دانشجویان در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران رو داشتیم و همینجور اعتصابات در دانشگاه شیراز. به دنبال این اخبار حال می‌خوایم مصاحبه‌ای داشته باشیم با سیاوش دانشور که توجه شما رو به این مصاحبه جلب می‌کنه. شنوندگان عزیز، سیاوش دانشور عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو روی خط داریم. سلام میکنم سیاوش.
شب شما بخیر. خسته نباشید.
شب شما هم بخیر. من اخباری رو قبل از این مصاحبه خوندم، در ارتباط با این اخبار چند تا سوال داشتم. اولیش این که مقامات امنیتی به خبرگزاری کار ایران ایلنا دستور دادن که از این بعد اخبار اعتراضات و تجمعات کارگری رو پوشش نده. به نظر شما چرا همچین اتفاقی میفته؟
خبرگزاری حکومتی جمهوری اسلامی اساسا اخبار کارگری رو پوشش نمیدن و بار اولشون نیست و گاه و بیگاه ایلنا به هر حال اخباری رو دنبوریده، محدود، اونم از زبان سازمانهای پلیسی و حکومت در میان کارگرها مثل شوراهای اسلامی و کار و خانه کارگر منعکس میکنه و یا گاهن به هر حال از همین طرق یا طرق مشابه. منتها امروز اینا نگران اوجگیری اعتراضات کارگری هستن، به ویژه کارخونجا داره پشت سر هم تعطیل میشه، سیاست حذف سوبسیدا رو دارن به اجرا میذارن، موج اخراج زیاد شده و طبعا این اعتراضات کارگری بالا میگیره، کشمکش های در چند تا از کارخونه‌های بزرگ ایران در جریانه و انعکاس این اخبار بر حال تجارب اعتراضی و مبارزات کارگری رو حتی تو همون سطح محدودش میتونه منتقل بکنه و همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی در کنار آمادگی برای سرکوب و بسیج ارگانای سرکوبش در محلات و دم کارخونه ها و نظامی کردن محیط کار و همه اینا داره به یه سانسور خبری شدیدتر از قبل هم دست میزنه که در واقع جامعه رو و کارگر رو از برای اعتراض کارگر رو از این اون قایم بکنه. این روش رو تا حالا به جایی نرسیده، نتونستن به جایی برسونن و فکر میکنم اینم با شکست مواجه میشه. امروز اینقدر کانالا و امکانات زیاد هستش که کسی به خبرگزاری حکومتی امید نبسته بود تا حالا بار دومش باشه، بهترمون ناده زد کارگری خبریشون هم تعطیل بکنن، کارگر و وسایل و مراکز اطلاع رسانی خودشونو دارن و سعی میکنن به شکل مستقل فعالین کارگری سوسیالیستا این اخبار رو منتقل بکنن، هرچند محدوده ولی به هر حال این اتفاق میفته.
بله، شورای حمایت از مبارزات آزادی خانه مردم ایران استکهلم تجمعی رو در مقابل دفتر مرکزی اتحادیه کارگران سوئد برگزار کرده بوده در چهارشنبه 20 اکتبر. هدف از این تجمع چی بود؟
میدونین که چهارشنبه گذشته قرار بود آقای رضا شهابی یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای واحد آزاد بشه یا لاغه پروندهش مجدداً بررسی بشه. شنوندگان شما در جریان هستن که ایشونو به هر حال به دلایل نه فقط ایشونو بقیه از سندیکای واحد از منصور سالو مددی ترابی دیگران و همینطور تعداد زیادی از فعالین کارگری رو به هیچ دلیلی فقط به جرم اینکه دارن از حقوق خودشون دفاع میکنن گرفتنشون، زندانیشون کردن، پرونده سازی براشون کردن، در زندان مورد اذیت و آزارشون قرار میدن، بیرون بهشون حمله کردن، بعضا بهشون شلیک کردن به فعالین کارگری. و در مورد معین رضا شهابی بازجوش گفته بود که قرار بود آزادش بکنن هفته گذشته و گفته بود که تا همکاری نکنی آزادت نمی کنیم. و این شورا در استکهلم که متشکل از احزاب سیاسی چپ و برها گروه بندی و عناصر منفرد و سوسیالیست هستش رفته بودن در مقابل LO که به اینا بگن که این فعالین و همطبقیاتون توی ایران توی همچین وضعیتی هستن و شما در جریان هستین و آخرین وضعیت رو به اونا بگن و بخوان که رسما اعتراض بکنن به جمهوری اسلامی و سیاست ضد کارگری رو محکوم بکنن. هدف از این قضیه ادامه تلاش برای حمایت از جنبش کارگری ایران، حمایت از فعالین کارگری، اعمال فشار به جمهوری اسلامی بود که تو سطح گسترده تر تو تیم سالها بوده و برای تو کشور مختلف هم در جریان موردم از اون زمره بود.
بله، اعتصابات کارگری رو در فرانسه شاهد بودیم که میلیون ها انسان پشتیبانش بودن و در فرانسه حمایت کردن از کارگران و بر علیه تصویب قانون بازنشستگی هم در فرانسه اعتراضاتی رو شاهد بودیم، اما توسط سارکوزی این قانون بالاخره تصویب شد. به کجا می انجام این اعتصابات؟ آیا ادامه پیدا می کنه؟ نتیجه بخش هست به نظر شما؟
از نظر سازمان‌های کارگری و از نظر مردم و طبقه کارگر فرانسه اینکه مجلس یا دولت فرانسه چیزی رو تصویب بکنه، به هر حال قبلا هم اومدن تصویب کردن، قانونایی رو پس گرفتن، این مبارزه تموم نشده و بار قبل هم صحبت کردیم هدف دولت فرانسه از تصویب این قانون و اعمال فشار رو طبقه کارگر فرانسه اینه که بخواد به هر حال یک یخی رو بشکنه، یک پیشروی رو بکنه در یکی از مراکز مهم اروپا که جنبش کارگری داره سنت‌های انقلابی و دیرینه هستش و اگه بتونن در فرانسه ساکت کنن طبقه کارگر رو، اون وقت ادامه همین برنامه در انگلستان و کشورهای دیگه که همین الان در جریانه، در همین هفته اخیر در جریان بوده، تسهیل میشه، ساده تر میشه. منتها اونا گفتن تصویب میکنیم ولی هنوز قضیه به فرجام نرسیده و نه دولت و هیئت حاکمه فرانسه مسئله رو تموم شده میدونه، سارکوزی روی این مسئله ایستاده، ولی بخشای دیگه از هیئت حاکمه تو خود فرانسه نگرانیشون رو دارن بروز میدن، به ویژه از این نگرانن که اعتراضات به یه چارچوبایی بکشه که کل موجودیت دولت فرانسه رو تهدید بکنه و اینو خیلی صریح گفتن. و در کنار اون اعتصابات داره گسترش پیدا میکنه، کاملا همین وضعیت اعتصابات مختل کرده همه جا رو تو فرانسه، متوقف کرده، و علی‌رغم محدودیت‌هایی که اینجا اونجا به حال تحمیل شده، مردم خیلی صریح دارن دفاع میکنن و میگن کارگرها حقشونه، ما مبارزه میکنیم، وای میسیم، اجازه نمیدیم، و با اعتماد به نفس این مبارزه ادامه داره. من فکر نمیکنم دولت حتی اگه اکثریتی هم بیارن مجلس فرانسه تصویب کنه، دولت بخواد اینو اجرا بکنه، مسئله در فرانسه تمام میشه. به نظر من اعتراضات تند میشه، اشکال بسیار میلیتنتری رو میگیره و ما وارد فضای سیاسی جدیدتری خواهیم شد. در این تردید نباید داشت.
بسیار خوب، ممنونم سیاوش. همراه شنوندگان به یک موسیقی گوش میدیم، مجددا برمیگردیم.
That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. See, it started at the park. Used to chill after dark. You took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever.
Lasts forever.
They say we're too young to get ourselves sprung. Oh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together.
Last together.
See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you are figure decline. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. It was back in 99, watching movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other.
See each other.
And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me.
Girl for me.
See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you are figure decline. Oh Lord, my baby is driving me crazy. And now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better.
Make it better.
You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind, and I don't think it's clever.
Think it's clever.
You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal.
suicidal when you say it's over. Damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, 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 suicidal.
سیاوش دانشور رو همراه خودمون داریم روی خط. سیاوش، در هفته های گذشته شاهد احکام قرون وسطایی مجدداً در ایران بودیم، قطع دست، قطع عضو به دلایل مختلف سرقت، و از طرفی شاهد اختلاس های میلیونی توسط بسیج و سپاه هستیم، و اخیراً هم شاهد مهاجرت گروهی اطرافیان خامنه ای به امریکا و اقامت در امریکا و خرید خانه های چند میلیونی بودیم. نظرتون رو در این ارتباط میخواستم بدونم.
حکومت اسلام، حکومت سرمایه‌داری، همه جای هر جای اینا به هر حال دستشون به قدرت رسیده، به این قوانین کثیف اسلامی وحشیانه رو پیاده کردن و اینا هر ادعایی در مورد اینکه چطور باید جامعه رو ادارت کرد، اخلاق چیه و غیر و غیر، اینه یه مشت حرفای به هر حال بی سر و تهه که فقط شاید تعداد قلیلی بتونن اینو قبولش بکنن. اینا چنگ انداختن به ثروت جامعه، دارن همه چیز رو غارت میکنن، همه چیز رو، طبقه کارگر رو به خاک سیانشون، در مردم دارن تو محرومیت و تنفروشی و بدبختی دست و پا میزنن و خودشون طوری زندگی میکنن، زندگی افسانه‌ای که راستش روی خیلی رو در تاریخ پیش خودشون سفید کردن. در نتیجت این بر سر این نیست که گویا در جامعه قبلا دعوایی نبوده و یا اینکه مثلا سرقت نبوده و یا اینکه مردم از گرسنگی دست نبردن، مثلا فلان یه تیک غذا بردارن، چیزی رو بردارن. خب واضحه کسی که گرسنه است نون نداره باید یه جوری خوش رو سیر بکنه، و اگه دولت جامعه ازش حمایتی نمیکنه وقت باید خودش فکری بکنه، یا باید جیب کسی رو بزنه، یا باید نونی رو برداره، یا باید بالاخره کاری بکنی که در چارچوب اون جامعه غیر قانونی به اصطلاح محسوب میشه. ولی اینکه اینا میان یه آدم گرسنه رو، یه آدمی که به هر حال دستش به جایی بند نیست، به خاطر دزدی دستش رو میبرن، این به خاطر نیست که اینا بخوان از، اگه یه وجهش اینه که بخوان از مالکیت دفاع بکنن به طرق اسلامیشون و از مالکیت سرمایه دار دفاع بکنن، و چه اساسی ترش به نظر من سیاسی دارن جامعه رو میترسونن. همون کاری که توی عربستان و قطر و جای دیگه میکنن، برمان رسالی که رو میارن وسط میدون با شمشیر گردنشو میزنن، چند ساعت هم اونجا میزنن که آبرین نگاهش بکنن که درس عبرت بشه برای بقیه. در چین دست و پا قطع میکنن، این توخشو به خرج میدن که جامعه رو مرعوب بکنن، بترسونن. این ادامه سرکوب حقوق شهروندیه، ادامه حمله به بخش مردم، مختلف مردم، ادامه سیاست دار زدن و اعدام، ادامه حمله به زنها تو خیابون هاست، ادامه حمله به جوان ها تحت عنوان مبارزه با اعراض لوباشه، و ادامه همه این هاست. این حکومت اسلامی تا روزی که هست مجبور با همین روش ها کار کنه، با همین روش ها حکومت بکنه، و به جز این زبانی دیگه این نمیشناسه. این زبان اسلام محمدی ناب این حکومت و سرمایه‌داری ایران تحت حکومت اسلامی به همین شکل میچرخه. دانش مردم هم اینو میدونن، مردم هم اینو میدونن، کسی که داره دستشو میبره، دستشو میبرن یا چشمشو در میارن یا هر کاری که باش دارن میکنن، این یه آدم محروم و بیچاره است که قربانی تو اون جامعه. کسی رو که دارن اعدام میکنن یه آدم محرومه، و کسایی که در بالا نشستن، جلادایی که جست اجرای عدالت میگیرن، خودشون آدمای قاتل، متجاوز، سرمایه‌دار، کسایی هستن که به قول شما تخم ترکه‌هاشون تو آمریکا و جای دیگه میلیارد میلیارد پول برداشتن بردن و دارن زندگی میکنن که فقط شاهان عهد قدیم، امپراتورا اینجوری داشتن زندگی میکردن. این جمهوری اسلامیه. همه اینا دارن با این کار گروه خودشونو میکنن. اینا نه باعث ارعاب جامعه میشه، نه جلوی هر نوع به اصطلاح اینو موزلات اجتماعی رو میگیره. فقر با خودش پیامدهایی رو میاره توی جامعه. جامعه رو که به فقر محکوم میکنن، همینجوری صاف و ساده نمیشینه آسمون نگاه بکنه بگه خدایا شکر که من گشنمه، هیچی ندارم بخورم، بچه‌م میشه از گشنگی مرد، همسرم از بیماری مرد. خب اینطور نیست، لابد داره یه کاری میکنه، لابد سعی میکنه بره یکی جیب یکی رو بزنه، لابد روحیات انسانیش تغییر میکنه، لابد جنایت بیشتر میشه، فقر با خودش جنایت، جرم، همه اینا رو میاره و نمیشه آدم ها رو به فقر محکوم کرد و دونه دونه سری سری ها رو توی خیابونا، توی بیمارستان ها، توی زندان ها کشتشون، اعدامشون کرد و حکومت رو اعدامه داد. این روش قابل اعدامه نیست. اینا به نظر من بیان استیصال حکومت اسلامی و به طور مشخص اینا دارن با این روششون میخوان جامعه رو بترسونن که اینطور نیست که ما دست به این کارا نمیزنیم و طالبان هم بدتر میکنیم و داریم انجام میدیم. ولی به نظر من همه اینا به لحظاتیه، مومنتومایی که داره به اصطلاح بمب ساعتی انفجار محتوم رو نزدیک میکنه.
اخیراً پس از تحریم‌های بین‌المللی که متوجه ایران شده، شاهد هستیم که تلاش می‌کنن برای تأسیس مخفیانه بانک‌ها در کشورهای اسلامی مثل عراق و مالزی و سعی می‌کنن حتی با اسامی ساختگی این کار رو بکنن، پنهانکاری کنن در مالکیت اونها. به نظر شما چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟ اصلا نتیجه خواهد داد یا نه؟
این همیشه بوده. جمهوری اسلامی، نه فقط جمهوری اسلامی، تو افغانستان هم خیلی مرسومه. بازارها به اصطلاح شستشوی پول، انتقال پول از طریق شرکت‌های واسطه، شرکت‌هایی که به هر حال دلال‌ها سعی می‌کنن این کارو بکنن. این هدف جمهوری اسلامی دور زدن تحریم‌هاست. یه سری بانک‌هایی که تحریم شدن و به هر حال دولتی هستن و ارتباطی دارن با پروژه‌های نظامی و غیره، اینا بلوک شدن. یه سری تنگناهای اقتصادی ایجاد شده، معاملات محدود شده، بخشن با کمبود ارز مواجه میشن. از یه طرف سعی میکنن ارز بازار تزریق کنن، از یه طرف دیگه نمیتونن و صرف دیگه میخوان پولاشون رو منتقل میکنن یه جای دیگه، یا به هر حال معاملاتشون رو یه طوری دیگه انجام میدن و سعی میکنن یه طوری پولش رو برگردونن. منتها چون با اون موانعی که تحریم‌ها ایجاد کرده روبرو میشن، مجبور میشن شرکت‌های دیگه‌ای رو پیدا بکنن. عراق و افغانستان دیگه راستش این نشان استیصال اقتصادی و وضعیت بسیار بحرانی حکومت اسلامی که دیگه توی جایی مثل عراق و افغانستان که سنگ رو سنگ بند نیست، خودشون نمیتونن. توی عراق که از گرینزون بیشتر بیرون بیای که کسی نمیتونه امنیتش رو حفظ بکنه، خود ارتش آمریکا نمیتونه امنیتش رو حفظ بکنه، یا تو افغانستان بالاخره هنوز تو قسمت زیادش طالبان داره حکومت میکنه هنوز، و تو کابل هم هر روز انفجار و این وساط تروریستی به راهه. وقت جمهوری اسلامی به یه وضعیتی افتاده که میخواد از این طرق به حال مسائل مالی و پولی و انتقال نقل و انتقالات رو حل بکنه، خب این نشون میده که وضع جمهوری اسلامی خیلی داغون شده. اینا کمکی نمیکنه. اقتصاد یه جامعه 70 میلیونی رو با این طرق نمیشه اداره کرد. تحریما رو به این شکل نمیشه دور زد. خودشون هم میدونن. همه اینا داره نشون میده که جمهوری اسلامی داره به سمت یک تلاشی اقتصادی میره و اینا طبیعیه سعی میکنن تلاش خودشونو بکنن، سعی میکنن کشوری که برابر باشون دوستی دارن از طرقی که میتونن باج بدن و از طریق شرکت‌های واسطه‌ای، دلالات، نمیدونم قاچاق، شستشوی پول و به هر طرقی که میتونن به درجه نیازاشون رو پاسخ بدن. منتها این نیازا اینطوری پاسخ نمیگیره. اینا مثل سوراخ‌های موریانو نمیدونم اینا هستش که خیلی راحت بسته میشه. وقتی کانال‌های اساسی نقل و انتقالات مالی بسته میشه، وقتی که اینا جوابگو نیستن، مثل اون ساختمونی ریخته، کسی فکر اینو بکنه که چطور میشه مثلا شیشه شکسته رو تعمیر کرد. این مقایسه رو باید برای وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی، تنگناهای تحریم ها، ناتوانیش در پاسخ به این مسئله و راه حلای مقطعی که به هر حال متکی به این مسائل، نه فقط عراق و به هر حال افغانستان، کشور مثل اندونزی، حتی برخی کشورهای دیگه، اینا تلاش میکنن به هر حال یه طوری حل بکنن مسئله شونو، ولی این جلوش گرفته میشه. سیستم جهانی خیلی راحت میتونه جلو اینو بگیره، ولی مسئله بر سر اینه که این نیست که آیا این قانونی هست یا قانونی نیست، این اصلا امر ما نیست، مسئله ما نیست، مسئله اینه که این جواب مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی رو نمیده.
شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل عنوان کرده که برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطین میتونه به سیاست‌های آمریکا در مقابل ایران کمک بکنه، باعث تقویت امنیت آمریکا در خاورمیانه و انزوای ایران بشه. نظر شما رو می‌خواستم بدونم راجع به این گفته.
اتفاقاتی که داره در منطقه میفته و تلاشایی که دولت آمریکا تو این دوره در انجام میده، شاید یه مقدار بیشتر از قبل تلاش میکنن صلح و یا لااقل روند صلح و بین فلسطین و اسرائیل به یه جایی برسونن، و این قبل از اینکه به امر خود صلح و به نتیجه دادن خود صلح منجر بشه، بیشتر هدفش ایجاد یک صف بندی توی خاورمیانه که بیشتر که کشور عربی رو تونسته باشه جذب کرده باشه برای جمهوری اسلامیه. در متن یه تقابل وسیع‌تر جهانی که امروز به حال با جمهوری اسلامی مسئله تروریسم و غیره دارن تا به دولت اسرائیل برمیگرده. خب شیمون پرز همیشه موضعش این بوده و جزو کسایی بوده که ظاهرا موافق بوده با صلح، ظاهرا موافق بوده با دادن امتیازاتی به فلسطینی ها اما خود شیمون پرز هم از چارچوبای عمومی که دولت اسرائیل در رابطه با مسئله فلسطین داره خیلی موضعش ورتر نیست. اینا اساسا یکی حرفی یک طور حرف میزنن. مضاف بر اون، قدرت اجرایی در اسرائیل رئیس جمهور نداره، دولت کابینه تصمیم میگیره و ترکیب حکومتی در اونجا بیشتر راست افراطی و جریاناتی هستن که امروز میدان دارن برای نتانیاهو و امثال اینا هستن، لیبرمن و غیره، و اینا هم همیاران مشغول برحال ساختمون سازی و برپایی ستلمنت ها و غیره هستن که قرار بوده لااقل در دوران مذاکرات حتی به شکل فرمال قول داده بودن که این کار نکنن که مانعی در راه ایجاد این پروسه آغاز نشه. بیشتر هدف این مسئله کند کردن و به نوعی مهار کردن مشتمونده دموندنهای جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی و جریانات وابسته به جمهوری اسلامی بوده توی منطقه، و شیمون پرز داره به نوعی به این اشاره میکنه که اگر به شکل بسته‌ای داره به این اشاره میکنه که اگر اخلالی در این روند ایجاد بشه اون جریان تقویت میشن، این پروسه ضربه میخوره و نه به نفع ماست نه به نفع آمریکا و غیره. به هر حال هر محاسباتی که شیمون پرز داره واقعیت مسئله طوری دیگه است. این مسئله صلح فلسطین خیلی وقت خیلی سال هاست که در جریانه، سابقه دست کم 50 ساله داره، لااقل از قرارداد اسلو به بعد که امیدی میرفت و بعد دوره کلینتون و دورهای مختلف تلاش شده که یه کاری بشه، ولی همیشه با یه مانعی در دو طرف روبرو شده. افراطی دو طرف به اصطلاح سعی کردن این پروسه رو به هم بزنن. اگه بخشی از دولت فلسطین خواسته قدمایی رو برداره یا امتیازاتی رو به نفع صلح بده، حماس و جریان اسلامی جلوشو گرفته، متقابلا از اون ور سعی کردن افراطی توی اسرائیل با ترور با پروکاسیون و غیره جلوشو بگیرن، چون دو جریان افراطی در پروسسور سینف نیستن و هر دو از همدیگه ارتزاق میکنن. نفس وجود این بحران، تداوم این بحران به نفع اوناست و خودشون باش تعریف میکنن. آمریکا هم خیلی موضع بیطرف و داوری نداره، آمریکا هم جانبداره در تقابل با اسرائیل. مسئله صلح در فلسطین خیلی ساده برمیگرده به اعمال فشار آمریکا و قبولاندن به دولت اسرائیل که بالاخره دولت متساوی حقوق فلسطینی رو به رسمیت بشناسه، و آمریکا این کار رو نمی‌کنه و اگه درجه‌ای بر حال اسرائیل رو بهش فشار میاره ده برابر به اصطلاح سعی می‌کنه کارهای دیگه بکنه، حقوق فلسطینی‌ها رو نادیده می‌گیرن یا مسائل جانبیشو به حال نمی‌بینن یا سعی می‌کنن تو متن دیپلماسی منطقه‌ای و چارچوب سیاست خارجی خودشون پیش ببرن و همینا هیچ کدوم طالب به نتیجه نمی‌رسه. وگرنه اگه واقعا آمریکا بخواد با توانی که داره و می‌تونه اعمال فشاری که به دولت اسرائیل بکنه، این مسئله خیلی ساده میتونه حل بشه و جوابش ساده است. به رسمیت شناسی دولت فلسطین، دولت مستقل متساوی حقوق و شروع برای بازگردوندن پناهندگان و غیره، حل سوالاتی که برها تو این ماجرا هست و از قرارداد اسلو بعد مطرح بوده منتها اگه نمیشه، اگه این اتفاق نمیفته، دلیلش اینه که صلح هنوز در چشم‌انداز نیست. فکر میکنم تو این دوره بویژه، تو این دوره علی‌رغم اینکه اوباما و دولت آمریکا تلاش میکنه برای این مسئله یا ظاهر همچین ظاهری رو نشون میده، به نظر میشه بیش از هر زمان دیگری چشم‌انداز صلح ناممکنه. و با ترکیب نیروهایی که وجود داره و مسائلی که در منطقه مطرحه، سوالات بزرگی که وجود داره، فعلا هم صلح کردن اینا، من فکر میکنم این مسئله به نتیجه‌ای نمیرسه و خیلی واضحه اگر هر درجه از صلح صورت بگیره، ایجاد بشه بین فلسطینی‌ها و دولت اسرائیل، جریانات اسلامی محدود میشن، جریانات اسلامی محل ارتزاقشون رو از دست میدن تو منطقه، ایزوله میشن، همینطور راست افراطی در اسرائیل ایزوله میشه و اینا کمک میکنه بالاخره به درجه نفس کشیدن مردم، به امیدواری و اینکه این پروسه علارغم هم هر کم بودی جلو بره. ولی با ترکیب فعلی، با وجود نتانیاهو، این ترکیب در دولت اسرائیل و تلاشی که خود آمریکا تو منطقه داره انجام میده، سیاست های جنگی و غیره، من بعید میدونم که اصلا این مسئله سر بگیره.
بسیار خوب، ممنونم سیاوش، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. به شما شب بخیر میگم.
شب شما بخیر، عرض مفرد.
شب شما بخیر. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana and the GMB product Getaway Blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem.
Yeah.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از برنامه یک دنیای بهتر میشنوید. در این قسمت توجه شما رو به مقاله ای از علی جوادی، عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در رابطه با اقتصاد و به نام فلج اقتصادی رژیم اسلامی تعرض را از کجا باید آغاز کرد جلب می کنم. علی جوادی در این مقاله می نویسد: در این واقعیت که رژیم اسلامی در یک بن‌بست و فلج اقتصادی همه جانبه قرار دارد، تردیدی نیست رژیم اسلامی در خارج از حوزه عمومی صدور سرمایه و تکنولوژی در جهان سرمایه‌داری معاصر قرار دارد. دسترسی چندانی به بازارهای جهانی ندارد. به علاوه در این واقعیت که این وضعیت ناهنجار اقتصادی با شتاب روزافزونی رو به وخامت بیشتر است، نیز تردیدی نیست. به این وضعیت ناهنجار اقتصادی، سیاست حذف سوبسیدهای دولتی و همچنین تأثیرات نگران کننده تحریم اقتصادی را اضافه کنید. تنها یک نتیجه می توان گرفت. غول اقتصاد حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده است. این واقعیت می تواند آغازگر یک دوره جدید از خیزش عظیم توده های مردم در شرایط کنونی باشد. این موقعیت جدید سیاسی وظایف جدید و خطیری را هم پیشاروی ما قرار می‌دهد و در چنین شرایطی سوال این است که تعرض را از کجا باید آغاز کرد. در هم شکستن سیاست حذف سوبسیدهای دولتی بنا به دلایل متفاوت مؤثرترین حلقه است که می‌توان بر آن تمرکز کرد و تعرض برای در هم شکستن سیاست تحمیل فلاکت اقتصادی را از این مجرا در دستور گذاشت و دور جدیدی از خیزش توده‌ای برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی را سازمان داد. در محور این تعرض اقتصادی سیاست حذف سوبسیدهای دولتی قرار دارد. اهداف رژیم اسلامی از پیشبرد سیاست حذف سوبسیدها هم اقتصادی و هم سیاسی است. نتیجتاً تمرکز اعتراض و تلاش برای در هم شکستن این سیاست می تواند نقطه آغاز مناسب و تاکتیک توده‌ای فعالی برای سازماندهی دور جدیدی از خیزش توده‌های مردم باشد. چگونه؟ عدم پرداخت قبض‌های آب و برق و گاز می‌تواند گام اول و تاکتیکی مناسبی در شروع این تعرض اقتصادی و سیاسی فعال به رژیم اسلامی باشد. رژیم اسلامی در اجرای حذف سوبسیدها هراسان است. نمی‌تواند به طور یکسان این سیاست ارتجاعی را در بخش‌های مختلف جامعه به پیش ببرد. نگران پیامدهای اعتراضی آن است. در مازندران با اعتراض مردم زحمتکش مواجه شده است. روحیه اعتراضی موجود در جامعه را مرتباً اندازه‌گیری می‌کنند. بر این امر توافق دارند که این شوک عظیم اقتصادی می‌تواند جامعه را به انفجار بکشاند. بعضاً از شورش سرخ و فتنه اقتصادی نام می‌برند. از همکنون به دنبال تدارک مقابله با آن هستند. سیاست عدم پرداخت قبض‌های آب و برق و گاز را میتوان همگانی کرد. جرقه است که به سرعت ماده انفجاری موجود در جامعه را محترق خواهد کرد. نباید الزاماً منتظر افزایش هزینه این اقلام و اعمال تهاجم رژیم به این سطح از معیشت مردم شد. مردم مازندران راه را نشان دادند. عدم پرداخت دست جمعی و اعتراضی فعال در مقابل مراکز دولتی می تواند شروع یک اعتراض عمومی باشد. این سیاست و تاکتیک توده‌ای می تواند به سرعت گسترش یابد و از منطقه‌ای به منطقه دیگر سرایت کند. رژیم اسلامی نمی تواند سیاست قطع این خدمات سوختی را به سادگی عملی کند، نه تنها در ابعاد سراسری توان مقابله با این تقابل را ندارد، بلکه به سرعت در مقابل کارگران و کارکنان این صنایع قرار خواهد گرفت که در کنار مردم معترض می‌کوشند از یک طرف جلوی قطع این خدمات را گرفته و از طرف دیگر در صورت قطع دست به وصل این سرویس ها بزنند. این فاکتورها توان مقابله و سرکوب سیاسی رژیم در این عرصه را به شدت کاهش می‌دهد. توده‌های مردم زحمتکش می‌توانند با گسترش این سیاست رژیم را در یکی از حلقه‌های اصلی تعرض اقتصادیش در این اعتراض اقتصادیش در هم بشکنند. این اعتراض در صورت همگانی شدن به سرعت به یک تقابل همه‌جانبه با رژیم اسلامی کشیده خواهد شد. اگر رژیم بر سیاست حذف سوبسیدها و افزایش هزینه سوخت و اقلام مورد نیاز زندگی مردم ایستادگی کند، با موج گسترده‌تر اعتراضی مواجه خواهد شد. اگر عقب نشینی کند، از این مجرا ناچار به عقب نشینی‌های به مراتب بیشتر و گسترده‌تری خواهد شد و رژیمی که در مقابل مردم معترض و به کمین نشسته عقب نشینی کند، خود را به سرعت در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد. این سیاست و تاکتیک اعتراضی توده‌ای در صورت عملی شدن سکویی برای تعرضی دیگر و منجر به آغاز دور جدیدی از خیزش توده‌های مردم بر علیه رژیم اسلامی خواهد شد. می تواند حلقه‌ای در سازماندهی انفجار اجتماعی باشد که در صورت عدم سازماندهی و رهبری به یک شورش کور و بعضن بی سرانجام تبدیل خواهد شد. ما کارگران و توده‌های مردم کارکن و زحمتکش را به مقابله با سیاست تعرض اقتصادی رژیم اسلامی فرا می‌خوانیم. شنوندگان عزیز، الان کریم نوری رو همراه خودمون داریم و میخوایم یه مصاحبه کوتاهی با ایشون داشته باشیم. مصاحبه ما در رابطه با حضور رژیم جمهوری اسلامی در یوتوبری و سعی اونها برای زدن سفارت در یوتوبری هست. همینطور که در جریان بودید، در برنامه های قبل هم گفته شد، اعتراضاتی روزهای 15 و 16 اکتبر در مقابل هتل اسکاندیک، محل سکونت عوامل کنسولی رژیم، برگزار شد و خوشبختانه این گرد همایی و این اعتراض با استقبال ایرانیان مبارز و شهروندان سوئدی هم روبرو شده بود. کریم هم در این اعتراضات به شکل خیلی گسترده و با شور و هیجان زیادی شرکت داشت. ما دوست داشتیم که نظر خود ایشون رو در این رابطه بدونیم و علت این اعتراض رو از ایشون هم سوال بکنیم.
راستش اعتراض برای جمهوری اسلامی و علیه جمهوری اسلامی همه جا مشروعیت داره و هر جا که امکانش باشه باید اعتراض کرد، چرا که یه حاکمیتی است که واقعا سه دهه مردم رو به بند کشیده و این سیاست همیشگی ما بوده و چه زمانی که توی احزاب دیگه کمونیسم کارگری بودیم و چه الان که در حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستیم اعلام کردیم که ما اجازه نمی دهیم خارج کشور به جولانگاهی برای عوامل رژیم تبدیل بشه و عوامل رژیم اینا هم خوب می دونن و سابقه خوبی هم از این اعتراضات دارند. ما رو با اعتراض کنفرانس برلین می شناسند و با اعتراضات دیگه‌ای که حتی جناح مغضوب جمهوری اسلامی زمانی که خواست در خارج کشور ارزندان بکنه بلای سرشون آوردیم که رئیس جمهورشون رو با هلیکوپتر از این ور به اون ور انتقال دادن. ما همون سیاست رو داریم و اینو رسما اعلام کردیم که هیچ وقت به هیچ وقتی اجازه نخواهیم داد جمهوری اسلامی پایگاهاش رو تو خارج کشور بتونه باز بکنه، بتونه به وسعت تروریسم خودش تو خارج کشور به افزایه. و راستش خارج کشور رو جدا از داخل کشور نمیدونیم و یک مبارزه پیوسته‌ای هست که در داخل هست و ماها که در خارج کشور داریم زندگی میکنیم میتوانیم صدای میلیون ها کودکی باشیم که به خیابان ها کشیده شدن، میلیون ها زنی باشیم که به تنفروشی مجبور شدن و میلیون ها انسانی که سفره هاشون خالی شده. و ما در کمونیسم کارگری همیشه یک رکن سیاستمون بوده که علیه حضور جمهوری اسلامی در هر عرصه‌ای که بخواهد بایستیم.
بله، خب خیلی عنوان میکنن که حالا حضور سفارت در این شهر یا شهرهای دیگه هم خیلی مشکلی نداره، حالا به هر حال کار مردم رو تسهیل میکنه اینها، به جای اینکه حالا مثلا از یوتوبر برن استکهلم یا شهر دیگه ای، راحت تر هست که اینجا مراجعه بکنن و کارهاشون انجام بدن. در واقع این رو یه کمکی از جانب دولت ایران میدونن.
ما اتفاقا اینطوری فکر نمیکنیم. ما فکر میکنیم که جمهوری اسلامی عامل این هست که 5 میلیون از خانه و زندگیشون آواره شدن و به کشورهای غربی اروپا آمریکا سفر کردن و دارن زندگی میکنن و جمهوری اسلامی هیچ وقت خواهان این نبوده که به کسی کمک بکنه یا بخواهد بسا کمکی رو برای مردم داشته باشه. اینا ترفندهای جمهوری اسلامی هست که با این ترفندها میخواد یه نوع پایگاه‌های خودش رو گسترش بده و این ادعاهایی که از طرف بعضی ها میشه، اینا خب یه سری آدم‌های خوشبختیاری هستن که یه سر به آخور دارن و یه سر به توبره و نباید اینا رو جدی گرفت و باید به سیاست‌های طولانی مدت رژیم جمهوری اسلامی توجه کرد که میخوان هر طوری شده در جوامع اروپایی پایگاه‌های خودشون رو مستحکم کنند و بدین وسیله نیروی اسلام سیاسی رو که یک نیروی ضد جامعه هست بتونن توی جوامع خارج کشور هم سازمان بدن و به عنوان یه عامل فشار برای دولت‌هایی که همیشه باشون معامله داشتن اینجا هم بتونن معامله بکنن و اهداف خودشون رو پیش ببرن. و به خاطر همینم است که هر وقت اینا تلاش کردن که کنسولگری رو در جای دیگه بزنن ما جلوش شدیداً ایستادیم و همونطوری که میدونین حزب اتحاد کمونیسم کارگری جزو اون تشکل‌هایی هست که کمپین بستن سفارتخانه‌های رژیم رو در دستور کارش داره و ما به هیچ وجه رژیم جمهوری اسلامی رو به عنوان نماینده مردم به رسمیت نمی‌شناسیم و از جوامع بین‌المللی، از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌خوایم که این امر رو به رسمیت بشناسه و رژیم جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناسه، از مجامع بین المللی اخراجش بکنه. داریم برای این تلاش میکنیم، ولی خب این رژیم هم سیاستمدارای خودشو داره، مشاورای خودشو داره، آدمای خودشو داره و اینا هم یک تلاش دیگه ای رو دارن که سعی میکنن این پایگاه های خودشون و امامزاده های سیارشون رو اینجا و اونجا راه بیندازن و عنوان بکنن که میخواییم به مردم خدمات میدیم، در صورت که پشت تمام این تحرکات رژیم جمهوری اسلامی بست و گسترش نیروی های اسلام سیاسی در جامعه هست که ما شدیدن، نه تنها ما بلکه تمام آزادی خواهان، تمام کسانی که یه جامعه مرفه، یه جامعه انسانی، یه جامعه شایسته زیستن میخوان در مقابل این تشبثات جمهوری اسلامی میستن و همونطوری که خودتون هم شاهد بودین وقتی که اینا خواستن به یوتوبوری بیان چگونه مردم آزادی خواه و برابری طلب و سوسیالیست های شهر در مقابل اینها به صف شدن و اعتراض خودشون رو اعلام کردن، نه تنها خواهان این بودن که این بسای امامزاده سیارشون باید برچیده بشه، بلکه خواهان بستن سفارت های رژیم در سوئد بودن.
The same, but girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. I'll stay with me, I'll fill my dreams, and I'll be all you need.
Feels so right,
girl.
Such love for her.
Come on.
خب شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما رو به ویدیو بلاگی از علی جوادی جلب می‌کنم در رابطه با سیاست خارجی از حزب اتحاد کمونیست کارگری.
با سلام به بینندگان عزیز، من علی جوادی هستم و وبلاگ ویدیویی خودم امروز پنجشنبه ششم اوت رو به بحث پیرامون استراتژی بین‌المللی جنبش کمونیسم کارگری در مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی اختصاص دادم. با این مقدمه آغاز میکنم. خارج از کشور عرصه‌ای پشت جبهه برای مبارزات داخل کشور نیست. خارج کشور عرصه قائم به ذات در مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی، در دفاع از آلترناتیو سوسیالیستی کارگری جامعه و در دفاع از یک جامعه آزاد، برابر و کمونیستی در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی است. مسلماً تردیدی نیست که داخل کشور صحنه اصلی نبرد طبقاتی، نبرد جنبش‌های اجتماعی و مبارزه برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی است. قدرت سیاسی رو تنها در داخل کشور در یک مبارزه آشکار همگانی اجتماعی میتونیم به دست بیاریم، تصرف کنیم و از آن مردم، از آن طبقه کارگر، از آن مردم آزادی خواه و به پا خواسته بکنیم. اما خارج از کشور صرفا عرصه برای پشتیبانی از این مبارزات نیست. علاوه بر پشتیبانی همگانی از مبارزات مردم به پا خواسته در داخل کشور، خارج از کشور عرصه قائم به ذات چه در مبارزه برای استقرار به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و همچنین چه در دفاع از آلترناتیو سوسیالیستی کارگری جامعه و همچنین در دفاع از این رژیم در فردای استقرارش در مبارزه سیاسی در سطح جامعه جهانی خواهد بود. به این اعتبار به چند مؤلفه باید پرداخت. در درجه اول خارج از کشور میتونه عرصه برای ایزوله کردن بیشتر جمهوری اسلامی باشه. اجزای چنین سیاستی از نقطه نظر من به این قرار هستند: یک، ما باید تلاش کنیم که مباصران جمهوری اسلامی رو به جرم جنایت علیه بشریت، به جرم سده جنایت علیه مردم، به جرم اعدام، کشتار، قتل عام، سنگسار بیش از 120 هزار تن از شریفترین انسانهای یک جامعه، به جرم اعمال فقر و فلاکت، به جرم زن ستیزی، به جرم اعمال پیش و پیشبرد سیاست‌های ضد کارگری، ضد شادی، ضد انسانی، ضد خوشی، ضد سعادت به پای میز محاکمه بکشونیم. برخلاف کسانی که فقط امروز سیاستشون رو محدود به مبارزه بر علیه جناح راست حاکم در جمهوری اسلامی کردن و تمامی شرکای جمهوری اسلامی رو که در این سه دهه چه در رأس قدرت بودن و چه در حاشیه قدرت و در کنار قدرت بودن به اصطلاح از مبارزه علیهشون معاف کردن، ما خواهان مبارزه برای محاکمه کردن تمامی سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت هستیم و هر گونه تقلیل دادن این مبارزه و محدود کردنش به مبارزه علیه یک جناح جمهوری اسلامی رو یک مبارزه تقلیل گرایانه و ناشی از خاک پاشیدن به چشم توده های مردم و از زیر ضرب به در بردن بخشی از تمامی کسانی که در سه دهه بر علیه بر مردم دست به جنایات وحشیانه زدند میدونیم و تلقی میکنیم. به این اعتبار یک رکن سیاست ما پیش برده این حمل هست و تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه و این محاکمات در داخل کشور تشکیل بشه، ما در عرصه بین‌المللی میتونیم و باید به این منظور اقدامات گسترده‌ای رو در دستور قرار بدیم. از طرف دیگه سیاست منجمد کردن، مسدود کردن حساب‌های مالی سران جمهوری اسلامی در بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی عرصه و قلمرو دیگری هست که ما باید دنبال بکنیم و به اون بپردازیم. این اموال که سر به فلک می‌کشه و یک رقمش چند وقت پیش آشکار شد که چیزی بیشتر از 1,600,000,000 دلار توسط مجتبی خامنه‌ای، پسر خامنه‌ای در بانک‌های انگلیس موجود بوده و همچنین رقم نجومی 18.5 میلیارد دلار اسکناس و طلا، شمش طلا در مرز ترکیه که از ایران خارج شده بود کشف شد، گوشه ای از غارت اموال مردم توسط سران جنایتکار و غارتگر جمهوری اسلامی رو نشون میده. این اموال حاصل دسترنج کارگرانه، حاصل دسترنج مردم زحمتکشی هست، حاصل عدم پرداخت حقوق حق عادلانه و انسانی مردم زحمتکشی هست که در جامعه کل ثروت اجتماعی رو در اون جامعه تولید میکنن. این اموال باید به صاحبان اصلیش در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی به دولت منتخب مردم ایران عودت داده بشه. اعمال فشار بر نهادهای بین المللی، چه در زمینه حقوقی و چه در زمینه سیاسی، پیگیری امر مسدود کردن و منجمد کردن این حساب ها از هر لحاظ به لحاظ سیاسی و حقوقی امری است که حزب اتحاد کمونیسم کارگری به عنوان یک رکن استراتژی بین المللی خودش در دستور قرار میده. رکن سوم، مسئله رد اعتبارنامه و صلاحیت جمهوری اسلامی به مثابه دولت مشروع در جامعه ایران و یا رژیم مشروع در جامعه ایران هست. ما برخلاف جریانات اصلاح طلب حکومتی و یا جریاناتی که هدفشون حفظ جمهوری اسلامی اما در اشکال دیگر هست، خواهان رد اعتبارنامه کلیت رژیم جمهوری اسلامی و نه فقط دولت احمدی نژاد بلکه کلیت جمهوری اسلامی در تمامی مجامع بین المللی هستیم. رژیم جمهوری اسلامی با احمدی نژاد، بدون احمدی نژاد، رژیم سرکوب، رژیم خفقان، رژیم سنگسار، رژیم آدمکشی، یک ماشین جنایت هست که باید با فشار سیاسی ما مردم آزادی خواه عمدتاً در خارج از کشور، ما اردوی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، ما اردوی چپ و سوسیالیسم تحت فشار قرار بگیرن و ناچار بشن اعتبارنامه این اوباش اسلامی رو چه در سازمان ملل، چه در سازمان جهانی کار و چه در تمامی نهادهای بین المللی مردود اعلام کنن. از طرف دیگه سفارتخانه های این رژیم آدمکش باید مورد تعرض سیاسی ما قرار بگیره. این سفارتخانه ها باید بسته بشن و اقدامی که در سوئد، در استکهلم، در تهاجم و یورش به سفارتخانه جمهوری اسلامی صورت گرفت باید الگویی باشه برای مبارزات مردم آزادی خواه، رادیکال و سوسیالیست و چپ در این جوامع که بتونن این تعرض رو چنانچه با مماشات جریان‌های دولتی حاکم مواجه شدن خودشون رو اصلا در دستور قرار بدن. و این ما رو میرسونه به رکن دیگه استراتژی بین‌المللیمون، جلب حمایت و همبستگی مبارزات مردم. دول موجود اعلام کردند که به دولت احمدی نژاد تبریک نخواهند گفت. گویا عدم تبریک به یک تیر خلاصن امری است، نشانی است از حمایت از مبارزات مردم. مسلما ما هیچ گونه چشم‌داشت و انتظاری از دولت‌های غربی نداریم، چنانچه شرم رسانند ما را به خیرشان امیدی نیست. امید ما، نقطه اتکای ما در رکن دیگر استراتژی بین المللی خودمون نه دولت های حاکم بلکه بشریت متمدن، تشکل های رادیکال، کارگری، آزادی خواهانه، انسان دوست هستند که خودشون رو در کنار مبارزات کارگران، مبارزات جوانان، مبارزات زنان و در پشتیبانی از آلترناتیو سوسیالیستی جامعه، آزادی، برابری، حکومت کارگری و یک جمهوری سوسیالیستی قرار میدن. فراخوان ما به تمامی جریانات چپ، سوسیالیست و کارگری این هستش که تلاش خودشون رو برای به میدان کشیدن بخشی از جریان بشریت مترقی که امر آزادی، برابری، رفاه و این آلترناتیو سوسیالیستی رو برای فردای ایران در دستور کار خودش قرار میده با شدت و حدت بیشتری پیگیری کنن. ما باید مانند دوران آفریقایی که مبارزه بر علیه رژیم آفریقای جنوبی در دهه 80 کاری بکنیم که بشریت متمدن به دفاع از مبارزات مردم آزادی خواه در ایران بپاخیزه و از آلترناتیو رادیکال، سوسیالیستی، آزادی خواهانه، برابری طلبانه، یک جمهوری سوسیالیستی دفاع بکنه در مقابل آلترناتیو هایی که خواهان استقرار یک رژیم تمام عیار کاپیتالیستی، مدافع بازار آزاد و رقابت هستند که فقر و تباهی رو به نوعی بر مردم تحمیل خواهد کرد. ما همگان رو در پیشبرد این سیاست و ارکان استراتژی جنبش کمونیسم کارگری در صحنه بین‌المللی فرا می‌خوانیم. ما مبارزه برای رد اعتبارنامه سران جمهوری اسلامی، مبارزه برای منجمد کردن بانک‌های حساب‌های بانکی این عناصر، مبارزه برای اخراج این نمایندگان و بستن سفارتخانه ها، و همچنین رکن اساسی مبارزه برای جلب همبستگی و حمایت مادی و معنوی بشریت متمدن از آلترناتیو سوسیالیستی چپ آزادی خواهانه در پروسه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. همه شما رو به پیشبرد این سیاست به طور قاطعانه فرا می‌خوانم.
شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه یک دنیای بهتر هستید. برنامه صدای کمونیسم کارگری، برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 9 به وقت تهران از کانال رادیو یک دنیای بهتر پخش می شود. در این قسمت از برنامه میخواستم توجه شما رو به مقاله از آذر ماجدی، عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری، جلب بکنم و اگر شما مایل هستید این مقاله در نشریه شماره 174 حزب چاپ شده و اگر مایل هستید که مقالات دیگر و نوشته‌های دیگر این نشریه رو مطالعه بکنید و در اختیار داشته باشید، میتونید به سایت حزب مراجعه بکنید، www.wupiran.org و یا .net که در ایران هم قابل باز شدن هست. این مقاله که از آذر ماجدی در نشریه شماره 174 به چاپ رسیده عنوانش هست پاسخ بیانیه حقوق بشر به تبعیضات شنیع طبقاتی چیست؟ آذر ماجدی اینچنین شروع میکنه که روز دوشنبه 18 اکتبر کارگران راهن بلژیک دست به اعتصاب زدند و تردد مردم و کالا در بلژیک رو با یک اختلال بسیار جدی مواجه کردند. کارگران به خصوصی کردن بخش ترانسپورت کالا و عدم پرداخت پاداش لوکوموتیو رانان که از سال 2008 وعده داده شده بود اعتراض داشتند. حملات بورژوازی و دولت‌های آن به معاش و حقوق مردم با مقابله و اعتراض کارگران و مردم در گوشه و کنار اروپا مواجه است. این دوره برای اروپا و کل جهان دورانساز است. بحران عمیق و گسترده سرمایه‌داری جامعه را در یک موقعیت خطیر قرار داده است. بورژوازی و طبقه کارگر در مقابل هم صفارایی می کنند. در این میان تبعیضات و اختلافات طبقاتی و ایدئولوژی حاکم که از این مناسبات دفاع می کند به شکل عیان‌تری آشکار می شود. توهمات به دموکراسی برملا می گردد. اعتماد به سیستم سرمایه‌داری و دموکراسی متزلزل شده است. اکنون بیش از هر زمانی دنیا به میدان آمدن آلترناتیو کارگری، کمونیسم کارگری و سوسیالیسم نیازمند است. در دو سال اخیر که بحران سرمایه‌داری سیاست‌های اضطراری را در دستور دولت‌های بورژوایی قرار داده است، نابرابری طبقاتی نظام سرمایه‌داری به شکلی زننده عیان می‌شود. سال پیش که شرکت بیمه بین‌المللی AIG به بحران ورشکستگی رسید، دولت امریکا میلیون‌ها دلار برای نجات این شرکت پرداخت کرد. مدیریت این کمپانی پس از دریافت این مبلغ، اولین اقدامی که در دستور گذاشت پرداخت پاداش مدیریت بود. سفر به یک اسپای لوکس و مجلل در اروپا برای کل مدیریت و صرف چندین میلیون از پولی که دولت صرف نجات کمپانی کرده بود. آه از نهاد مردم امریکا بلند شد. این اقدام وقیحانه AIG بدون هیچ تنبیهی گذشت. پاداش مدیریت برای به ورشکستگی کشاندن کمپانی صرف استراحت آنها در یک هتل لوکس و مجلل شد. اما در گوشه و کنار اروپا کارگران برای دریافت حقوقشان مشغول اعتراض و اعتصابند. مورد لوکوموتیو ران‌های بلژیک تنها یک نمونه از تبعیضات شنیع و وقیحانه سرمایه‌داری است. این کارگران در شرایط سخت کار می‌کنند، اما برای دریافت پاداشی که دو سال پیش قولش را گرفته بودند باید دست به اعتصاب بزنند. در حالی که تمام دولت‌های اروپایی دارند حق بازنشستگی را کاهش و سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند و حتی در مقابل اعتصاب و تظاهرات میلیونی کوتاه نمی‌آیند، مدیریتی که در زمان از هم پاشیده شدن کمپانی‌ها و بانک‌ها و ورشکستگی آنها بر مستر امور بودند، با دریافت ارقام نجومی حق بازنشستگی از کار برکنار می‌شوند. لیست تبعیضات بلند بالاست. باید از مدافعین بیانیه حقوق بشر پرسید این بیانیه در مقابل این همه تبعیضات زننده و شنی در مهد دموکراسی چه میگوید؟ دفاع ایدئولوژیک از فقر و تبعیض، رسانه‌ها و دار و دسته متخصصین به راه افتادند تا تمام این فقر و فلاکت، حذف حقوق پایه‌ای مردم، تبعیضات وقیحانه میان طبقه سرمایه‌دار و کارگر را توجیه کنند. به هر حیله‌ای متوسل می‌شوند تا این تبعیضات را تحت سیستم دموکراسی موجه جلوه دهند. مقوله ملت بیش از هر زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کشور دچار بحران شده است و ملت باید فداکاری کند. چاره‌ای جز فداکاری و از خودگذشتگی وجود ندارد. پول نیست، باید ملت بپذیرد که هیچ راه دیگری جز پذیرش این فداکاری برای نجات کشور وجود ندارد. و وقتی مقوله ملت را کمی خراش می‌دهیم، معلوم می‌شود که این ملت یعنی کارگران و زحمتکشان. خاصیت ناسیونالیسم به عنوان یکی از ارکان اصلی ایدئولوژی بورژوایی به خوبی در پی دفاعیات ایدئولوگ‌ها از اقدامات دولت و سرمایه آشکار می‌شود. زمانی که بر مبنای استدلال خودشان در دفاع از دموکراسی بر رأی اکثریت تکیه دارد، مورد فرانسه را که دو سوم مردم موافق اعتصاب و اعتراض و مخالف دولت هستند را در مقابلشان قرار می دهیم. پاسخ می دهند این دموکراسی است، رفراندوم که نیست، نمی شود در هر مورد رفراندوم برگزار کرد. یکی از جالبترین ترفندهای ایدئولوژیک ضد کارگری، ضد کمونیستی را در رادیوی رسمی فرانسه شنیدیم. ظرافت ماهرانه‌ای که در این ترفند به کار رفته بود، حیرت آور بود. هفته پیش در اولین روزی که حدود 3.5 میلیون نفر به خیابان‌ها آمدند و دانش آموزان و دانشجویان نیز دست جمعی به تظاهرات پیوستند، پس از پخش خبر اعتصاب و تظاهرات و یک برنامه 10 دقیقه‌ای بحث در مورد اعتصاب، رادیو یک برنامه نیم ساعته در مورد شوستاکوویچ، موسیقیدان روسی در زمان استالین پخش کرد. از برخورد منفی استالین به شوستاکوویچ گفت و در این میان اعلام کرد که سلیقه لنین در مورد موسیقی و هنر بسیار محافظه‌کار بوده است. این برنامه بیشتر راجع به سانسور هنر در زمان استالین و بولشویک‌ها بود تا در مورد موسیقیدان مزبور. همین برنامه نشان می‌دهد که بورژوازی چگونه از پتانسیل انقلابی طبقه کارگر و از خطر انقلاب کارگری در هراس است. دستگاه ایدئولوژیک بورژوازی که با وسیع‌ترین امکانات و به اشکال مختلف مشغول شستشوی مغزی مردم و مانیپولاسیون سیاسی ایدئولوژیک به نفع سرمایه و دولت بورژوازی است، رهبران اتحادیه‌های کارگری را به مانیپولاسیون سیاسی دانش آموزان متهم می‌کند. معلوم نیست اگر کارگری با این امکانات محدود می‌توانند دانش آموزان را با مانیپولاسیون به جبهه مبارزه ضد دولتی بکشانند، چرا ایدئولوگ‌های دولتی و سیستم با این همه مهارت و تجربه و امکانات وسیع قادر نیستند آنها را علیه مبارزه کارگران متقاعد کنند؟ نبرد طبقاتی در اشکالی عیان در جریان است. بورژوازی دارد فقر و فلاکت وسیعی را بر اکثریت مردم تحمیل می کند. دارد هزینه بحران سرمایه‌داری را به دوش طبقه کارگر می اندازد. دارد سفره بی‌رمق کارگران و زحمتکشان را خالی تر می کند و طبقه کارگر در اشکال مختلف به مقابله برخاست است. ایدئولوگ‌های بورژوازی دارند به انهای مختلف در مقابل رشد جنبش کمونیستی و به میدان آمدن آلترناتیو کارگری یک جامعه را واکسینه می‌کنند. زمان آن رسیده است که جنبش کمونیسم کارگری بسیج و سازمان یابد و آلترناتیو یک دنیای بهتر را در مقابل جامعه قرار دهد. شنوندگان عزیز، کم کم داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم. شنونده برنامه صدای کمونیسم کارگری بودید. من سوسن علمی در این برنامه با شما همراه بودم. در این برنامه مصاحبه‌ای با سیاوش دانشور داشتیم، مروری به اخبار روز داشتیم و همچنین مروری بر مطالبی که در نشریه بود، مقاله آذر ماجدی، و شنونده صدای علی جوادی بودیم که در رابطه با سیاست خارجی حزب برای ما صحبت کرد. امیدوارم که برنامه مورد قبول افتاده باشه و شنونده برنامه ما مجددن باشید. صدای کمونیسم کارگری رو هر شب ساعت 9 میتوانید به وقت تهران از کانال رادیو یک دنیای بهتر بشنوید. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست و صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید گوش دهید و شنیدن اون رو هم به دوستانتون توصیه کنید. امیدواریم که همواره شنونده برنامه ما باشید و به امید شنیدار بعدی شب شما بخیر. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
گفتم شاید دراز میشه. اینو دوباره میگفتن. میخوام اون تیکر رو اصلا دوباره برم.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.